وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر الروحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى لقاء يوم الدين. عن أبي عبد الله حسين عليه السلام: إن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از این محفل، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، صلواتی مرحمت بفرمایید. خرسندی قلب مقدس و منور حضرت ولی عصر از اعمال و رفتارمون، تسلای خاطر مبارکش از عزای جدش ابا عبدالله الحسین، دوم صلوات را هم مرحمت بفرمایید. سلامتی همه سوگواران، عزاداران، جمع حاضر، اقربا، خیشان و بستگانتون، کسانی که التماس دعا ازتون داشتند تا عزای آتی ابا عبدالله سال آتی، باز هم سوم صلوات رو هم مرحمت بفرمایید. اجماعا عرض تسلیت و تعزیت داریم به حضور حضرت ولی عصر، شهادت جد مطهرش، عموی معظمش و همه بنی هاشم و اصحاب امام حسین علیه السلام. امیدواریم خداوند سوگواری های مؤمنین مؤمنات موجب تسلای خاطر مبارک ایشون قرار بدهد. اومدیم بگیم یا بقیت الله، ما هم در غم عظمای تو شریک. اگر نبودیم صدای جد مکرمت را بشنویم و اطاعت کنیم، با اینکه ایام زیادی سالهای متمادی گذشته است، اما عزای جد مطهرت را بر همه عزاهای خودمون، همه سوگواری های شخصی خودمون ترجیح میدیم. واقعا به وجود نازنینت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. تسلیت ما را بپذیر، شفاعت ما را در آخرت و عنایتت از در دنیا از ما دور نفرما. حسب وعده‌ای که داده شد و جمله کوتاه از بیانات امام حسین علیه السلام نقل شد، برخلاف شب‌های گذشته‌ای که در ارتباط با مسائل اعتقادی و اخلاقی مصدع وقت عزیزتون شدیم، امشب هم مثل شب پیش پاسخ سؤالی را از مجموعه بررسی‌های تاریخی مستند به عرض و سم برسونم که چرا ابا عبدالله الحسین قیام کرد، وضعیت زمان ابا عبدالله الحسین به چه صورت بود که بقیه قیام را نداشتند و امام علیه السلام مجبور به حرکت شد. برخی نگاه مقطعی به تاریخ دارند، نتیجه ای ازش می گیرند، ولی این نتیجه نگاه به همون مقطع تاریخیه. تاریخ را باید سر و تهش رو دید و بعد ازش نتیجه گرفت. من شنیدم یکی از دوستان اینجور میگفت که ابا عبدالله اصلا قیام نکرد، فرار کرد. خب این مالی یک مقطع بسیار محدوده، اون هم نه به خاطر فرار از چیزی، به خاطر اینکه در مکه میخواستند امام را به شهادت برسونند و خون ریزی در مکه ممنوعه. مکه بلاد امنه، شهر امنه، عامل و معمول خون ریزی هر دو محکومند و امام به خاطر اینکه خون ریزی صورت نگیره از مکه خارج شد. ولی حرکت، حرکت قیام بود. نامه نوشتند، کسی را فرستاد که ببینه نامه ها درستند یا نه. فرستاده تایید کرد ساعت نامه ها رو. خود حضرت اعلام میکند من حرکتم به خاطر این بود. اینی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل خرجتو. خرج یعنی قیام دیگه، خروج کردم. لطلب الاسلام فی امت جدی، در مخاطبهش با برادرش محمد حنفیه با ابن عباس همین مسائل رو مطرح میکنم. در این روایتی که مطلع عرایض به حضورتون تقدیم شد، آقا میفرماد فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ اُمِیتَتْ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْیَتْ. سنت ها مردند، سنت پیغمبر مرد، سیری پیغمبر از دست رفت، بدعت ها احیا شدند. این توتی و امری عهدکم الی سبیل الرشاد، اگر حرف مرا گوش بدید به هدایت شما را میخونم. از در واقع یک حرکت تاریخیه، یک قیامه. به همین خاطر در مباحث تاریخی باید دو نکته در نظر گرفته بشه. یک، مجموعه تاریخ باید دیده بشه و اون وقت تحلیل بشه. دوم، تحلیلش فقط به این سه چیزه، نه چیز چهارم. یک، آیات قرآن. دو، روایات مستند. سه، عقل سلیم. آیات قرآن مشخصه. اگر تاریخ برآوردی که ما ازش داریم با آیات سازگار نیست، خب اشتباه تاریخ دیگه، مورخ اشتباه کرده. با سواد بودن ذیل نظر حکومت کار میکردن دیگه، این که مشخصه. اگر تاریخ برخلاف سنت مستند میخواد حرفی بزند، خب مورخ اشتباه کرده، از این که شکی توش نیست. این که نمیتونیم ما حرف امام صادق علیه السلام را بگذاریم کنار، بریم سراغ آقای طبری و تفتازانی در طبقات ابن سعد و ابن هشام در سیری ابن هشام و حلبی در سیری حلبیه و یعقوبی در تاریخ یعقوبی و ابن عسیر در کاملش. خب آدم هن دیگه، یک کلمه دروغ در سخنش نیست، اسمت دارد، نمیتونم اینا کنار بگذارم. سوم که مهم است، عقل سلیم، عقل نپندار. اگر تاریخ چیزی گفت عقل سلیم در مقابلش بود، خب باز نمیشه چیز در مقابل عقل قد علم کنه که عقل بازم ها نپندار. گاهی پندارهاست، تصورات، خیالات. عقل ما به اشتراک همه انسان هاست. می چیزی گفتم شما قبول نکردید، عقلی نیست، پنداریه. عقل مثل قواعد منطقیه، مثل منطق ریاضیه. دو دوتا تو سراسر عالم چار تاست، هیچ که نی بگه دو دوتا سه و نیم یا چار و نیمه. این قاعده عقلیه. اینجوری اگر حکم عقل مخالف تاریخ بود، خب معلومه حکم عقل پذیرفته میشه. اولین علت را در همین فرمایش امام میبینیم، بدعت ها احیا شدند، سنت ها از بین رفتند. زحمتی که پیامبر کشید این زحمت ها داره از بین میره. گاهی سوال میفرمایید چرا علی ابن ابی طالب بعد از ارتحال پیامبر میگه من خلیفم، بعد از مرگ خلیفه اول میگه من خلیفم، بعد از مرگ خلیفه دوم میگه من خلیفم، بعد از مرگ خلیفه سوم میگه من نیستم؟ سوال براتون پیش اومده حتما که چرا جمعیت زیادی دورش جمع میشن. خودش میفرماد حسنین هم زیر پا نزدیک بود پایمال بشن. حسنین به انگوش کوچک پا میگن ها، بعضی از این مترجم ها ترجمهش کردن به امام حسن و امام حسین. امام حسن و امام حسین هر دوشون 30 و خورده‌ای سال سن داشتن. حسنین به انگوش کوچک پا میگن. تو جمعیت وقتی که را برید زیر پاد میمونه. برای خودم تو مکه پیش اومده، خونم اومد و بعدش هم طوافم خراب شد دوباره از سر. حسنین هم زیر پا موندن، عبام پاره شد، همه تو میگفتین البیعه البیعه. چرا بعد از ارتحال پیامبر میگه من خلیفم، حتی بعد از دو تا خلیفه اول میگه من خلیفم، اما بعد از خلیفه سوم میگه من نیستم، بری سراغ کسی دیگه ای؟ مشخص پاسخش، چون خلیفه سوم اینقدر خرابکاری در اسلام درست کرد دیگه به سادگی درست بشو نیست. اون دوتا یه رعایت هایی داشتند، اما این دیگه نهایت فساد و فجور را در جامعه رواج داد، مخصوصا در 6 سال آخرش. نحسی این خلافت 11 سال و 11 ماه جامعه اسلامی را در بر گرفت متاسفانه. تو 6 سال اول حالا یه رعایت هایی داشت، اما 6 سال دوم واقعا خرابکاری کرد. همین باعث شد بکشنش. کی کشتش؟ خودشون کشتنش. از یمن اومدن، از مکه اومدن تو مدینه، از مصر اومدن تو مدینه، از ایران رفتن، از همه جا رفتن کشتنشون. گفتن فساد بس دیگه، تو دیگه در فساد حد آغش شیطون هم بالاتر رفتی. ولی تو وقتی که جامعه به حدی رسید که اصلاح به سادگی امکان پذیر نیست، آقا میفرماد سختم بود به پذیرم. آخرش هم همینطوری شد که 4 سال و 8 ماه و 3 روز حکومت کرده حضرت، 3 تا جنگ وحشتناک بر امام تحمیل کردند، 3 تا جنگ درونی، 3 تا جنگ مسلمون در مقابل مسلمون، مخصوصا آخریش که جنگ کوفه با کوفه بود. این همه سپاه حضرت امیر در مقابل بخش دیگه ای از سپاه حضرت امیر علیه السلام جنگ کردند، جنگ های همه تحمیلی، همه زوری، همه اجباری. سنت وقتی که از بین بره بایستی کسی بیاد قد علم کنه که مردم بفهمن این سنت از بین رفته. و روز دستور دین ماست، اذا رأیتم اهل البدع فی امتی، وقتی که بدعت گذار رو در امت من دیدید، فاظهروا علیهم، ظهور کنید علم خودتون را، باهتوهم قالوا لهم، با اینشون بیارید، حتی بهتون بهتون بهشون بزنید. یکی از اندیشمندان این قسمت را ترجمه کرده به این که متحیرشون کنید. تحیر نتیجه بهتونه، باهتون واژه عربی مشخص، این تهمت بزن، افترا بزنید تا بشینه سر جاش، تا جامعه آلوده بیش از این نشه. اگر اهل دانش هم بخواند در مقابل بدعت ها سکوت کنند، حضرت رسالت میفرماید فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر عالمی دانشمندی که بدعت را در جامعه ببینه سکوت کنه، آروم بشینه، باید اظهار وجود کنه. و لذا این اظهار وجود بر حضرت امام حسین علیه السلام واجب بود. اگر قیام نمی کرد امروز ما چیکار میکردیم؟ مسیحا چیکار میکنند؟ شام آخر میگیرن، شراب میخورن، شرابو توش تش میریزن، میخورن شراب را، نون توش میریزن، میگن شراب خون عیساست، نونش گوشت عیسی، بخورید به ملکوت برسید. عیسی شرابخوار بود؟ وقتی که خراب بشه آخرش این ازش در میاد. وقتی که امیر مؤمنان من شراب بخورد، قمار بازی بکند، خب معلومه نتیجه چه میشه، جامعه به کدوم سو میره. باید کسی حرکت کنه که بفهمد، مردم بفهمند، متوجه بشن دین حق کجاست، باطل کجاست. این یکی از علت ها و در همه دوران ها همین علت حاکمه. هر کسی بدعتی در جامعه دید باید در مقابلش قد علم کنه، قد علم نکنه فعلیه لعنت الله. این یک نکته. نکته دوم، در واقع دلیل دوم، انتقام جویی بنی امیه. ببینید بنی امیه از پیامبر ضربه های سختی دیدند، ایمان نمی آوردند، حق را قبول نمی کردند، پیامبر هم در مقابلشون ایستاد. دست ایستای پیامبر در مقابل مشرکین کی بود؟ علی ابن ابی طالب. خب مجبورین بر اساس همین ایده از این آقا بدشون می اومد. حس انتقامگری بنی امیه یکی از مهمترین دلایل این حرکته. یعنی این در واقع کربلا بر امام حسین علیه السلام تحمیل شد، هیچ راهی براش نگذاشتند. باید همینجا اتراق کنید، کنار آب قبول نیست، برگردم مدینه قبول نیست، برم ایران، برم یمن قبول نیست، همینجا. اونم هیچ راهی نداری، 1 بیعت 2 قتل. خب بیعت با کی؟ مثلی لا یباع مثله، من که هیچی، مثل من هم با مثل، با خود یزید که هیچی، با مثل یزید بیعت نمی کنه، چه برسد به این که من با یزید بیعت کنم؟ حتی مثل من هم حاضر نیست با مثل یزید بیعت کنه. مثلی لا یباع مثله. بیعت کردن یعنی چی؟ یعنی پذیرش، یعنی شراب جزء دین. این همه فسق و فجور و این همه زندانی های طویل و این همه اعدام های گسترده خودش و باباش همش امضا میشد، درسته دیگه. حالا عرض خواهد شد که باباش چه کار میکرد، مزورانه البته. این ظاهری اون سیاستمدار بود، اون هیلگری میکرد. اون شعری که یزید موقعی خدایا ببخش در تشت گذاشتن سر مبتهر امام حسین علیه السلام، شعری میخونه: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج و جزء الخزرج و من وقع الاسلی و سحلو. تبریک به میگفتند و قالو یا یزید لا تشل، به میگفتند دست در نکنه، ای کاش بزرگان من بودند. این شعر رو میخونده: ای کاش ابو جهل بود، ای کاش ابو لهب بود، ای کاش بابام ابو سفیان بود، ببینه اینجوری انتقام ازشون گرفتم. تا به میگفتن ای یزید دست در نکنه، بر این کارت کارسون کردی، انتقام ما را گرفتید. دیگه کفر دیگه. ابو سفیان بر اساس چی مسلمون شد؟ شب فتح مکه، وقتی دید کار دیگه آخر رسیده، امکان هیچ گونه تغییری نیست. بقیه‌شون هم باز به همین صورت. حس انتقام جویی اینها در تاریخ قابل انکار نیست. اگر داستان مطرف ابن مغیره را بشنوید شکی در این مسئله نمی کنید. یه صلوات محرمت بفرمایید. مطرف میگه بابام از ارادتمندان مغیره، از ارادتمندان معاویه است. همیشه تعریف میکرد مطرف پسر مغیره، همیشه بابام از معاویه، از عقلش، از تدبیرش، از سیاستش. یه روز یه شب اومد خونه، دیدم خیلی گرفته است. گفتم بابا چته؟ گفت راستش امشب یه جریانی اتفاق افتاد بین من و معاویه. چی شد؟ گفت من به معاویه گفتم جناب خلیفه دیگه الان دستت به همه جا میرسه، سلطنت، حکومت، خلافت بعد از پیامبر همه در اختیارته، به هر چیزی که میخواید رسیدید، از این برادرزاده ها، از این بنی هاشم دیگه کاری هم ساخته نیست، تمام شدن اینا. خب خدمتی به ایشون بکن، برادرزاده تن دیگه، هم جامعه مسلمی وحدتی بینشون ایجاد میشه، هم به هر حال خودت بالاتر میرید که میگن با دشمنانش اینجور سازگاری میکنه. معاویه در جواب گفت هیهات، چه دور باشه این، دوبار هیهات. مغیره چی میگی؟ ابوبکر اومد و رفت، دومی سومی اومدند و رفتند، باز تو از اون اشهد و ان رسالت پیامبر را شهادت میدن، من با این چه کار کنم؟ به خدا این حرف معاویه است به مغیره، به خدا قسم تو این اسم را دفن نکنم از پا نمیشینم. به همین خاطر اندیشمندان اهل سنت میگن معاویه کافر مطلقه و این بچه های اهل سنت بی سواد نسبت به مکارم خودشون رو صحابی میدونن، کاتب وحی میدونند، اینا بی سواداشون هستند. ابن عبدالحدید معتزلی در جلد اهل سنت در جلد یک صفحه 130 به صراحت بیان میکنه معاویه زندیقی بیش نیست، کافر مطلقه. به ایشون میگه مهمترین دلیل بر کفرش جنگ با خلیفه است، جنگ با علی بن ابی طالب، جنگ صفین. چیزهای دیگه هم در نظر نمیگیرم. لباس حریر میپوشید، پیامبر میگه حرومه. در ظرف طلا و نقره غذا میخورد، پیامبر میگه میفرماد حرومه. مسلمون ها را میکشت، زندان میکرد که جایز نیست، حرومه. دیگه بالاترین دلیلش هم جنگ با خلیفه است. به صراحت بیان میکنه که کافری بیش نیست، زندیقه، کافره، بیدینه. این حس انتقام جویی تو این خاندان وجود دارد. وقتی که خلافت به عثمان خلیفه سوم رسید، ابو سفیان کور نابینا شده بود، میاد پیش عثمان میگه این خلافت را مثل، چون عثمان هم پیوست به بنی امیه داره، این خلافت را مثل تو بین خودتون بچرخونید اجازه ندید از دستتون در بره. خب مشخصه دیگه، امام حسین راهی جز جنگ نداشت، یا جنگ و شهادت که شهادت مسلمه در مقابل این همه سپاه، دوم بیعت. بیعت با چه کسی؟ بیعت یعنی تایید دیگه، بیعت کردین یعنی چه؟ گفتی درسته، یعنی عقد ندارم دیگه در مقابل بیعت. یک عقد عربی است، به معنی که بیعت صورت میگرفت تمام دیگه، یعنی حروم شرعی بود، مثل این که نماز نمیخونه، مثل این که حج نمیره، مثل این که صافت کاری میکنه، حق نداشت بیعتش خارج بشه. این دو نکته مهم. نکته سومی که میشه در بررسی های تاریخی بهش رسید، بی‌عدالتی های گسترده‌ای که مع الاسف جامعه اسلامی را در بر گرفته بود، بی حد و بی حصر. عدالتی خاص بشریه. از امام علی علیه السلام میپرسن آقا عدالت بهتر است یا جود؟ من بودم میگفتم جود، بی سوادی همینه دیگه. چرا؟ جود بخششه، عدالت نه، عدالت بخشش توش نیست، عدالت هر چیزی را در جای خود گذاشتنه. آقا میفرماد در پاسخ این سوال، هل العدل ابلغ اولا ام الجود؟ آقا میفرماد العدل دساس عام و الجود عارض خاص. جود عرضیه، عدل قانون کلی است. ذیل یک حکومت عادله همه آرامش دارند، اما ذیل یک حکومتی که بخشش داره کی آرامش دارند؟ همونایی که بهشون میرسه. ولذا چاپلوسی رواج پیدا میکنه، حکومت حاکم اگر ببخشه چاپلوس، مردم چاپلوس میشن دیگه، به خاطر که بهشون بیشتر بده. تملقا بالا میره، حکومت عادله همه میفهمن که حقشون چیه، قطعا حقشون از بیت المال میگیرند. اما حکومتی که عادله نباشد، ولو این که حالا مسلمونه اما بخواد بذل رو بخشش کنه، خب معلومه بذل رو بخشش به کیا صورت میگیره؟ به دوستان خودش، به اونایی که اورا دارن، به اونایی که کف میزنند، به اونایی که بهبه و چهچه به خوب و بدشون میگند، به اونا هدایا میرسه. ولذا میفرماد العدل یه عدل قاعده کلی است، دساس عام و الجود عارض خاص. یک قاعده عرضی است، ذاتی نیست، ویژه است، مال عده‌ایه. بی عدالتی در حکومت بنی امیه غوغا میکرد و از زمان حالا قبلی ها را باز تصور نفرمایید که اگر من ظلم میکنم روی یک موجود بقیه موجودا میخوان تبرئه بشن. یعنی اگر میگم مثلا به عنوان مثال ائمه کفر نسبت به مأمومین عذابشون بیشتره، یعنی مأمون عذاب، مأمومین عذاب ندارن، اونا به هر حال زمینه این خلق کردن که اونا بالا برند. یا آقای اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، عرض کرد آقا جون من کفش های سربازان حکومت را وصله میزنم، من هم اعوان و ظلمم، کمک کننده ظالمم. آقا فرمود نه، کمک کننده ظالم تو نیستید، اعوان و ظلمه اونیه که برات نخ و سوزن میاره، تو خود ظالمید، تو عین ظلمید. اونی که نخ و سوزن برات میاره نمیفهمه چی به چیه، اون اعوان ظلمه است، نه اینکه تو داری کفششو وصله میزنید که او بر حکومتش بیشتر بیسته. امام سجاد میفرماد اگر حکومت را، این حکومت‌های را اینجوری تقویت نمی‌کردند، اینها علیه ما ظلم می‌کردند. پس وقتی که ظلم میشه روی یک موجودی، این نیست که بقیه تبره، اونم جای خودشون، ولی به هر حال ائمه نور، ائمه نار پرچم دارند، ناریان، نوریان پرچم میخوان، پرچم بالا رفت دنبالش میرند، به قیافش، به شکل شمایلش، به گذشتش نگاه میکنه پس سرش میفته و گناه او با گناه اینها قابل مقایسه نیست. در زین حکومت بنی امیه، مخصوصا حکومت معاویه ابن ابی سفیان، ظلم هایی صورت گرفت که در گذشته این ظلم ها اصلا نبود. ما اولین کاخ را در زمان عثمان داریم دیگه، در اسلام کاخ نبوده. داستان فیروزانه که شنیدید، فرمانده سپاه ایران، سپاه ساسانی، وقتی که دستگیر شد خودش میگه، میگه همین میگشتم ببینم اونا رو کجا میبرن، کاخ شاه کجاست، شاهی که بتونه سلسله ساسانی حدود 1000 خرده‌ای سال رو، 1100 سال بوده، چقدر بوده قبلش پادشاهی ایران، 1100 ساله رو نابود کنه، چه کسیه؟ وقتی که رفتیم بردنمون تو مسجد، گفتن این محل عبادت معبدشونه، دیدیم یکی تو رو سنگی خوابیده، گفتن این خلیفه ماست، این رئیس ماست. هرمزان میگه، هرمزان، فیروزان نه، اشتباه لفظی شد، هرمزان میگه من راز موفقیت مسلمان ها رو اینجوری دیدم، اونا یه خورده رعایت میکردند، زواهری دستشون بود، این اصلا نهایت فسق و فجور رو انداخته بود، منتها به اسم اسلام میکشت، میگفت اسلام در خطره، زندانی میکرد، میگفت اسلام در خطره، هر کسی میکشت میگفت این ضد اسلامه، ضد پیغمبره، آقا حجر ابن عدی ضد پیغمبره، میشه اصلا کمیل میسم تمار ضد پیامبر ازشون در بیاد؟ چرا؟ چون ایجاد تفرقه میکنن، جامعه را متلاطم میکنند، هر کسی هم جامعه را متلاطم کنه، بله پیامبر دستور داده بایستی نابود بشه، همه به شکل اسلام، به شکل دین، عمامه بزرگ، ریش و پشم به صورت مشخص، 34 رکعت نماز مستحب، حجهای پی در پی، انفاقها به فقرا گسترده، خب معلومه ده چه میشه، از کجا؟ از بیت المال. بی‌عدالتی معاویه قابل بیان نیست در تاریخ، ولذا امام باید در مقابل این بی‌عدالتی ها بیسته، به همین خاطر می‌فرماد اذا بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام سلام، وقتی که حکومت دوچار بشه به این که یزید بشه رئیسش، اسلام خدا حافظ، باید کسی در مقابل این حرکت بیسته که مردم تصور نکنن اسلام یعنی این، مخصوصا مردم شام، مردم شام، شام وقتی که به سیطره مسلمان در اومد استاندارش کی بود؟ یزید، یزید داداش معاویه ها، نه یزید پسر، نه یزید جریان امام حسین، اولین حاکم شام، استاندار شام در زمان خلیفه دوم یزیده، خب معلومه جامعه را به کدوم سو هدایت میکنه، یزید مرد، معاویه شد استاندار شام، خلافت علی بن ابی طالب تموم شد، صلح امام حسن، بعد از صلح معاویه شد خلیفه تمام مسلمان ها در شام، در شام، شام رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد، خب معلومه وضعیت مردم به چه صورته، ولذا وقتی که گفته میشد حضرت امیر به شهادت رسید، گفتن مگر حضرت امیر نماز میخون، اصلا اینا رو نماز خونم نمیدونستند، با تبلیغات گسترده‌ای که معاویه در شام کرده بود، داداشش یزید در شام کرده بود، پسرش یزید در شام کرده بود، خب کسی باید بیسته، خب شد چی؟ حرکت امام حسین، شهادت امام حسین، یک روز یک شب بیشتر شامی ها جشن نداشتند، همون شبی که اسرا وارد شام میشن قضیه برمیگرده، همون وقتی که اون سفیره میگه کیو کشتی جشن میگیرید، خب چرا دعوت نکردید همه سفرا بیان، وقتی که فهمید پسر پیغمبرشون رو به قدر رسوندند و جشن میگیره، به یزید اینجور گفت، گفت ما شنیدیم الاغ حضرت عیسی مسیح جای راه رفته، ما پای اون الاغ را جای پاشو میبوسیم، تو پسر پیغمبر تو کشتی رو جشن میگیرید، شام زیر رو شد، به همین خاطر همون جلسه به هم خورد، به همین جهته که همون یزید در شام حالا به ظاهر مجلس ختم امام حسین میگیره، تو شامیان نتونستن تحمل کنن، خودش اینوری کرد، گفت خدا لعنت کنه عبیدالله زیاد، او این کارو کرده، من این کارو نکردم، من کی گفتم بکشه، من گفتم به خط برسونه، و عجله کرده انداختش جوش عبیدالله زیاد، عبیدالله زیاد هم انداختش جوش عمر صد، بدبخت بیچاره از این قضیه نتونست خلاص بشه، مجلس ختم گرفت و امام سجاد و رو منبر فرستاد و به هر حال جریانش مفصل شنیدید. این هم یک نکته مهم در تاریخ که نمیشه به سادگی از کنارش گذشت، به عنوان دلیل حرکت امام حسین علیه السلام، و هر کسی در هر جامعه‌ای بخواد بدعت‌ها را رایج کنه، حروم ها را بخواد بالا ببره باید همین ایستادگی باشد، به هر شکلی که میخواد اتفاق بیفته، به هر نحوی اتفاق بیفته، از زبان هر کسی میخواد صادر بشه. این هستش. حسین هرگز نخواهد مرد تا وقتی که حقی است باطنی است، همون موقع یزیدی است حسین ابن علی علیه السلام، به هر شکلی که میخواد اتفاق بیفته. من وارد جزئیاتش نشم، شما از جزئیات بیشتر نسبت به من آگاهی داری. به هر حال بی‌عدالتی، ظلم در جامعه به همین صورت. اگر امروز هم احساس میکنید مثلا حالا مردم یه خورده ای از شخص روحانی بدشون میاد، گاهی یه چیزهایی گفته میشد، گاهی اصلا شعارهای گذشته رو تکرار میکنن، گاهی اصلا بازگشت گذشته رو میخوان، این از باب بازگشت به گذشته نیست، این از روحانی بدش نمیاد، این از بی‌عدالتی در جامعه بدش میاد، این از تبعیض در جامعه بدش میاد، این از این که پول مردم تا آرنج جیب مردم برد دست حکومت و بعدش جمع بشد دلار بشد به آقازاده ها در خارج از کشور فرستاده بشد، از این بعدشون میاد.
اجازه بفرمایید. بعد
نگاه مردم اینجوریه، همین الان نگاه کنی تو کوچه خیابان برای امام حسین چه کار میکنند؟ جمعیتی که به مشهد امسال من دیدم رفته بود از جمعیت قبل از کرونا بیشتر بود. کجا حرم حضرت معصومه این قشروق بوده است که امروزه هست؟ هیچ وقت کسی نمیتونه از دین خود، از دین خدا فاصله بگیرد. منتها بعضی بی‌عدالتی ها دیده میشد. خب به هر حال این بی‌عدالتی رو از قالبی نگاه میکنه، این هم اشتباهه. به جای اینکه به اصل بی‌عدالتی پرداخته بشد، اون قالب ها مورد توجه قرار میگیرن و این کار درستی هم نیست. چون نگاه میکنه تو کوچه خیابون از اینجا تا اینجا آرنجشو انواع خالکوبی ها کرده، باز عشق امام حسین علیه السلام داره. بی انصافی هم از این کنار میگذره، میگی به درد چیل میخوره؟ تو خدایی؟ تو پیامبری؟ تو حسینی؟ این برای حسین این کار کرده است، این عشق حسینه. حالا اگه کسی صد تا گناه کرد یه ثواب انجام داد، بگیم ثواب هم حق نداری انجام بدید. یه کسی هزار تا گناه کرد یه کار خیر هم میکنه، بگیم چون هزار تا گناه کردی حق نداری کار خیر انجام بدید. جای خودمون جای خدا قرار ندیم. به هر حال هر کسی جوری عشق خودشو ابراز میکنه، به هر صورتی میخواد این عشقش از بین نره، زمین و آسمون به هم بچسبه، عشق امام حسین علیه السلام. این فرمایش حضرت رسالته. ان لقتل حسین حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد تبرد ابدا. به هیچ صورت خنکا نداره. خب این یک قسمت از عرایض. اگر اجازه بدید من نکته ای به خودم بگم، شما میشنوید، شما شأنتون عجله، به دوستانتون بفرمایید. یه صلوات مرحمت بفرمایید. دیگه مخاطب این بخش شما نیستید برادران، اینجا نشستیم خواهران که امام شفاعتمون کنه، درسته؟ غیر اینه این امام حسین قربونت بریم، سینه زدیم، زنجیر زدیم، خرج کردیم، گریه کردیم، عشق ریختیم، عشق داشتیم، از کار و زندگیمون گذشتیم به خاطر اینکه میدونستیم کسی هستی در پیشگاه خدا آبرو دارید. یا وجیدن اندالله اشفع لنا اندالله. آیه 87 سوره مریم میگه میفرماد شفاعت یک شرط داره، شرط رو انجام بده باش ائمه شفاعتتون میکنند. خدا یا شرطش چیه؟ اعوذ بالله لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هیچ کس شفاعت کسی شامل حالش نمیشه مگر اینکه با خدای خودش بفرمایید یه عهدی ببنده. امشب شب عهد دیگه. آقای امام حسین قربونت بریم، من اینجوری هم دیگه، این کارا تو زندگیم هست، این کجرویو گفتم شأن شما عجله، شرمنده هم میگم، دوستانتون میشنون حرفای شما رو، من این کجروی ها تو زندگیم هست، من گاهی چشام بد میبینه، من گاهی چشام شوخه، گوشم شوخه، من گاهی چیزایی میشنوم تو این زندگی، تو این وسایل ارتباط جمعی، من گاهی این طرف اون طرف ها نگاه میکنم، من سوء زن تو زندگیم زیاده، من از غیبت متاسفانه، من گاهی دروغ میگم، من تو مزدنم خیلی، من عصبیم، من بدو بیرا میگم، من فوش از دهنم در میاد. امام حسین قربونت برم، مگه نگفتید فوش از مسلمان نباید خارج بشه؟ مگر خدایا نگفتید فوش دادن به ابلیس هم حرومه؟ به ابلیس ها دیگه بقیه جای خودش. من گاهی اینجوری هم امام حسین میخوای شفاعت کنی عهد و خواستن به جون توی امام حسین، من امشبیه با شما عهد میبندم که دیگه این گناه ها این لغزش ها تو زندگی هم نباشه. آه وقت این محرم با محرم های دیگه فرق میکنن. آقا فردای ما با فرداهای دیگه، با دیروز ما، با گذشته ما فرق میکنه. و وقت این عهد رو اجرا کردیم که لا یملکون الشفاعه الا من اتقض عند الرحمن عهدا، عهد با خدا در دل شب. فردا زیارت و عاشورا هم که میدونید زیارت و عاشورا اصلش ما رو فرداست، یه دو ساعت بیشتر وقت میگیره زیارتش رو کامل، البته جملات بازی نکنیم، یه دو رکعت نماز به حضرت ابا عبدالحسین علیه السلام هدیه کنیم، بعد سرمون رو سجده بگذاریم، امشبیه سجده کنیم، بگیم خدایا حسین که در پیشگاهت خیلی عزیزه، درسته؟ اول فضل که در پیشگاهت خیلی محترمه، به داغ جگر امام حسین در کنارش، کنار جوونش علی اکبر، به اون خون دل امام حسین علیه السلام وقتی که این بچه ششماهش رو از دست داد، وقتی که کنار نعش ابوالفضل عباس دست کمر گذاشت گفت انکسرت ظهری، دیگه کمرم شکست، به حق اونها زما بگذر شطور دیدی ندیدی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا معجهم دون الحسین علیه السلام. امام سجاد نقل میکنه شب عاشورا من حالت مریضی شدید داشتم، تب داشتم، عمه هم از من پرستاری میکرد، بابام رفت تو خیمه خودش زمزمه کرد یا شعری را، از شعرش فهمیدم که دیگه امام علیه السلام داره با دنیا خداحافظی میکنه، باز گلومو گرفته بود، اما عمه ام زینب نتونست تحمل کنه، صدای شیون و گریش بلند شد، یا دار اف لک من خلیلی، ای دنیا اف بر تو که صبح و شام هیچ کس را به نوایی را به نوایی نرسوندی. اما هم نتونست تحمل کنه حرف برادر رو، حرف امام رو نتونست تحمل کنه. یک نکته بگم از وداع حضرت ابو عبدالله و عرض سلام به همه اعزه، وقتی که میخواست با خواهرش خداحافظی کنه، خواهرش اجازه میدون رفتن به برادر نمیداد، نقل کردن امام یه اشاره ای کردن، لحن حضرت زینب و ام المصائب تغییر کرد، حالا که میخوایی بری برو برادر، به قربان خلق نکویت بگذار من ببوسم گلویت، اون پار پیراهن که میدانی بیار یوسف دیگر دم از اون کهن پیراهن، اون پار پیراهن نزن، خواهرها در مرگ من افغان مکن، شیون مزن ای برادر، پیش خواهر حرفی از مدن مزن، ای حسین گیرم این قلب صبورم آهنین باشد، حسین این همه بود که گرون بر فرق این آهن مزن، و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبیان قلبون. خدایا به عزتت، به جاه و جلالت، به عظمت ابو عبدالله الحسین، شهدای کربلا، بنی هاشم، اصحاب، از سر تقصیراتمون بگذر، قدم عفوت بر جرائم اعمالمون بکش.